عباس هنوز کنار در حیات ایستاده و ظاهرا خبر را او آورده بود که با صدایی گرفته به من و حیدر هم اطلاع داد. موسل سقوط کرده. داعش امشب شهر را گرفت. من هنوز گیج خبر بودم که حیدر از پله های ایوان پایین دوید و وحشت زده پرسید تلعفر چی؟ با شنیدن نام تلعفر تازه یاد فاطمه افتادم. بزرگترین دختر عمو که پس از ازدواج با یکی از ترکمنهای شیعه تلعفر در آن شهر زندگی می کرد. تلعفر فاصله زیادی با موسل نداشت و نمی دانستیم تا الان چه بلایی سر فاطمه و همسر و کودکانش آمده است. عباس سری تکان داد و در جواب دلنگرانی حیدر حرفی زد که چهارچوب بدنم لرزید. داعش داره میره سمت تلعفر. هرچی هم زنگ میزنیم جواب نمیدن. گریه زنمو بلندتر شد و عمو زیر لب زمزمه کرد. این حرومزاده ها به تلعفر برسن یه شیعه رو زنده نمیذارن. حیدر مثل اینکه پاهایش سوز شده باشد همانجا روی زمین نشست و سرش را با هر دو دستش گرفت. دیگر نفس کسی بالا نمی آمد که در تاریک و روشن هوا آوای اذان مغرب در آسمان پیچید و به اشهد و ان علی ین ولی الله که رسید حیدر از جا بلند شد. همه نگاهش می کردند و من از خون غیرتی که در صورتش پاشیده بود حرف دلش را خواندم که پیش از آن که چیزی بگوید گریم گرفت. رو به عمو کرد و با صدایی که به سختی بالا می آمد مردانگیش را نشان داد. من میرم میارمشون. زنمو ناباورانه نگاهش کرد. عمو به صورت گندمگونش که از ناراحتی گل انداخته بود خیره شد و عباس اعتراض کرد داعش داره شخ میزنه میاد جلو، تا تو برسی حتما تلعفر هم سقوط کرده، فقط خودتو به کشتن میدی. اعتراض عباس قلبم را آتش زد و نفس زنمو را از شدت گریه بند آورد. زهرا با هر دو دست مقابل صورتش را گرفته بود و با صدای گریهش به وضوح شنیده می شد. زینب کوچکترین دختر عمو بود و شیرین زبانترینشان که چند قدمی جلو آمد و با گریه به حیدر التماس کرد داداش تو رو خدا نرو، اگه تو بری ما خیلی تنها می شیم. و طوری معصومانه تمنا می کرد که شکیباییم از دست رفت و اشک از چشمانم فواره زد. حیدر حال همه را می دید و زندگی فاطمه در خطر بود که با صدایی بلند رو به عباس نهیب زد نمی بینی این زن و دخترها چه وضعی دارن؟ چرا دلشون رو بیشتر خالی می کنی؟ من زنده باشم و خواهرم اسیر داعشی ها بشه؟ و عمو به رفتنش راضی بود که پدرانه التماسش کرد پس اگه می خوای بری زودتر برو بابا. انگار حیدر منتظر همین رخصت بود که اول دست عمو را بوسید، سپس زن عمو را همانطور که روی زمین نشسته بود در آغوش کشید. سر و صورت خیس از اشکش را می بوسید و با مهربانی دلداریش می داد. مامان قصه نخور، انشاءالله تا فردا با فاطمه و بچه هاش برمی گردم. حالا نوبت زینب و زهرا بود که مظلومانه در آغوشش گریه کنند و قول بگیرند تا زودتر با فاطمه برگردد. عباس قدمی جلو آمد و با حالتی مصمم رو به حیدر کرد. منم باهات میام. و حیدر نگران ما هم بود که آمرانه پاسخ داد بابا دستن هاست، تو اینجا بمونی بهتره. نمی توانستم رفتنش را ببینم که زیر آواری از گریه قدمهایم را روی زمین کشیدم و به اتاق برگشتم. کنج اتاق در خودم فرو رفته و در دریای اشک دست و پا می زدم که تا عروسی من فقط 3 روز مانده و دامادم به جای حجله به قتلگاه می رفت. تا می توانستم سرم را در حلقه دستانم فرو می بردم تا کسی گریم را نشنود که گرمای دستان مهربانش را روی شانه هایم حس کردم. سرم را بالا آوردم اما نفسم بالا نمی آمد تا حرفی بزنم. با هر دو دستش شکوفه های اشک را از صورتم چید و عاشقانه تمنا کرد قربون اشکات بشم عزیز دلم، خیلی زود برمی گردم. تلعفر تا آمرلی 3-4 ساعت بیشتر راه نیست، قول میدم تا فردا برگردم. شیشه بغض در گلویم شکسته و صدای زخمیم بریده بالا می آمد. تو رو خدا مواظب خودت باش. و دیگر نتوانستم حرفی بزنم که با چشم خودم می دیدم جانم می رود. مردمک چشمانش از نگرانی برای فاطمه می لرزید و می خواست استرابش را پنهان کند که به رویم خندید و عاشقانه نجوا کرد: تا برگردم دلم برا دیدنت یه ذره می شه، فردا همین موقع پیشتم. و دیگر فرصتی نداشت که با نگاهی که از صورتم دل نمی کند از کنارم بلند شد. همین که از اتاق بیرون رفت دلم طوری شکست که سراسیمه دنبالش دویدم و دیدم کنار حیاط وضو می گیرد. حالا جلاد جدایی به جانم افتاده و به خدا التماس می کردم حیدر چند لحظه بیشتر کنارم بماند. به اتاق که آمد صورت زیبایش از طراوت وضو می درخشید و همین ماه درخشان صورتش بیتابترم می کرد. با هر رکوع و سجودش دلم را با خودش می برد و نمی دانستم با این دل چگونه او را راهی مقتل تلعفر کنم که دوباره گریم گرفت. نماز مغرب و عشا را به سرعت و بدون مستحبات تمام کرد. با دستپاچگی اشکهایم را پاک کردم تا پای رفتنش نلرزد و هنوز قلب نگاهش پیش چشمانم بود که مرا به خدا سپرد و رفت. صدای اتومبیلش را که شنیدم پا برهنه تا روی ایوان دویدم و آخرین سهمم از دیدارش نور چراغ اتومبیلش بود که در تاریکی شب گم شد و دلم را با خودش برد. ظاهراً گمان کرده بود علت وحشتم هنگام ورودش به خانه هم خبر سقوط موصل بوده که دیگر پیگیر موضوع نشد و خبر نداشت آن نانجیب دوباره به جانم افتاده است. شاید اگر میماند برایش میگفتم تا این بار طوری عدنان را ادب کند که دیگر مزاحم ناموسش نشود، اما رفت تا من در ترس تنهایی و تعرض دوباره عدنان قصه نبودن حیدر و دلشوره بازگشتش را یک تنه تحمل کنم و از همه بدتر وحشت اسارت فاطمه به دست داعشی ها بود. با رفتن حیدر دیگر جانی به تنم نمانده بود و نماز مغربم را با گریه‌ای که دست از سر چشمانم بر نمی داشت به سختی خواندم. میان نماز پرده گوشم هر لحظه از مویه های مظلومانه زنمو و دختر عموها می لرزید و ناگهان صدای عمو را شنیدم که به عباس دستور داد: برو زن و بچت رو بیار اینجا، از امشب همه باید کنار هم باشیم. و خبری که دلم را خالی کرد: فرمانداری اعلام کرده داعش داره میاد سمت آملی. کشتن مردان و به اسارت بردن زنان تنها معنی داعش برای من بود و سقوط آملی یعنی همین. که قامتم شکست و کنار دیوار روی زمین زانو زدم. دستم به دیوار مانده و تنم در گرمای شب آملی از سرمای ترس می لرزید و صدای عباس را شنیدم که به عمو می گفت: وقتی موصل با اون عظمتش یه روزم نتونست مقاومت کنه، تکلیف آملی معلومه. تازه اونا سنی بودن که به بیعتشون راضی شدن، اما دستشون به آملی برسه همه رو قتل عام میکنن. تا لحظاتی پیش دلشوره زنده ماندن حیدر به دلم چنگ میزد و حالا دیگر نمیدانستم تا برگشتن حیدر خودم زنده میمانم و اگر قرار بود زنده به دست داعش بیفتم همان بهتر که می مردم. حیدر رفت تا فاطمه به دست داعش نیفتد و فکرش را هم نمی کرد داعش به این سرعت به سمت آمرلی سرازیر شود و همسر و دو خواهر جوانش اسیر داعش شوند. اصلاً با این ولعی که دیو داعش عراق را می بلعید و جلو می آمد، حیدر زنده به تلعفر می رسید و حتی اگر فاطمه را نجات می داد، می توانست زنده به آمرلی برگردد و تا آن لحظه چه بر سر ما آمده بود. آوار وحشت طوری بر سرم خراب شد که کاسه صبرم شکست و زجه گریه هایم همه را به هم ریخت. در اتاق به ضرب باز شد و اولین نفر عباس بود که بدن لرزانم را در آغوش کشید. صورتم را نوازش می کرد و با مهربانی همیشگیش دلداریم می داد. نترس خواهر جون، موسل تا اینجا خیلی فاصله داره، هنوز به تکریت و کرکوک هم نرسیدن. که زنمو جلو آمد و با نگرانی به عباس توصیه کرد برو زودتر زن و بچت رو بیار اینجا. عباس سرم را بوسید و رفت و حالا نوبت زنمو بود تا آرامم کند. دخترم این شهر صاحب داره، اینجا شهر امام حسنه. برشته سخن را به خوبی دست عمو داد که او هم کنار جمع ما زنها نشست و با آرامشی مؤمنانه دنبال حکایت را گرفت. ما تو این شهر مقام امام حسن علیه السلام رو داریم، جایی که حضرت 1400 سال پیش توقف کردند و نماز خوندن. چشمهایش هنوز خیس بود و حالا از نور ایمان می درخشید که به نگاه نگران ما آرامش داد و زمزمه کرد. فکر می کنید اون روز امام حسن علیه السلام برای چی در این محل به سجده رفتن و دعا کردن؟ ایمان داشته باشید که از 1400 سال پیش واسه امروز دعا کردن که از شر این جماعت در امان باشیم. شما امروز در پناه پسر فاطمه هستید. گریه های زنمو رنگ امید و ایمان گرفته و چشم ما دخترها همچنان به دهان عمو بود تا برای من از کرامت کریم اهل بیت بگوید. در جنگ جمل امام حسن علیه السلام پرچم دشمن رو سرنگون کرد و آتش فتنه رو خاموش کرد. ایمان داشته باشید امروز شیعیان آمرلی به برکت امام حسن علیه السلام آتش داعش رو خاموش می کنن. روایت عاشقانه عمو قدری آرام من کرد و من تا رسیدن به ساحل آرامش تنها به موج احساس حیدر نیاز داشتم که با تلفن خانه تماس گرفت. زینب تا پای تلفن دوید و من برای شنیدن صدایش پرپر می زدم و او می خواست با عمو صحبت کند. خبر داده بود کرکوک را رد کرده و نمی تواند از مسیر موصل به تلعفر برسد. از بسته بودن راه ها گفته بود، از تلاشی که برای رسیدن به تلعفر می کند و از فاطمه و همسرش که تلفن خانهشان را جواب نمی دهند و تلفن همراهشان هم آنتن نمی دهد. عمو نمی خواست بار نگرانی حیدر را سنگین تر کند که حرفی از حرکت داعش به سمت آمرلی نزد و ظاهراً حیدر هم از اخبار آمرلی بی خبر بود. می دانستم در چه شرایط دشواری گرفتار شده و توقعی نداشتم، اما از این که نخواست با من صحبت کند دلم گرفت. دست خودم نبود که هیچ چیز مثل صدایش آرامم نمی کرد که گوشی را برداشتم تا برایش پیامی بفرستم و تازه پیام عدنان را دیدم، همان پیامی که درست مقابل حیدر برایم فرستاد و وحشت حمله داعش و قصه رفتن حیدر همه چیز را از خاطرم برده بود. اشکم را پاک کردم و با نگاه بیرمقم پیامش را خواندم. حتما تا حالا خبر سقوط موصل رو شنیدی، این تازه اولشه. ما داریم میایم سراغتون، قسم میخورم خبر سقوط آمرلی رو خودم بهت بدم، اون وقت تو مال خودمی. رنگ صورتم را نمیدیدم، اما انگشتانم روی گوشی به وضوح میلرزید. نفهمیدم چطور گوشی را خاموش کردم و روی زمین انداختم، شاید هم از دستان لرزانم افتاد. نگاهم در زمین فرو می رفت و دلم را تا اعماق چاه وحشتناکی که عدنان برایم تدارک دیده بود می برد. حالا می فهمیدم چرا پس از یک ماه دوباره دورم چنبره زده که این بار تنها نبود و میخواست با لشکر داعش به سراغم بیاید. اما من شوهر داشتم و لابد فکر همه جایش را کرده بود که اول باید حیدر کشته شود تا همسرش به اسیری داعش و شرکای بعثیشان درآید و همین خیال خانه خرابم کرد. برای اولین بار در عمرم احساس کردم کسی به قفسه سینه‌ام چنگ انداخت و قلبم را از جا کند که همه رگ‌های بدنم از هم پاره شد. در شلوغی ورود عباس و هلیه و گریه‌های کودکانه یوسف گوشه اتاق در خودم مچاله شده و حتی برای نفس کشیدن باید به گلویم التماس می کردم که نفسم هم بالا نمی آمد. عباس و عمو مدام با هم صحبت می کردند، اما طوری که ما زنها نشنویم، و همین نجواهای پنهان برایم بوی مرگ می داد تا با صدای زهرا به حال آمدم. نرجس، حیدر با تو کار داره. شنیدن نام حیدر نفسم را برگرداند که پیکرم را از روی زمین جمع کردم و به سمت تلفن رفتم. پنهان کردن این همه وحشت پیش کسی که احساسم را نگفته می فهمید ساده نبود و پیش از آن که چیزی بگویم با نگرانی اعتراض کرد چرا گوشیت خاموشه؟ همه توانم را جمع کردم تا فقط بتوانم یک کلمه بگویم. نمیدونم. و حقیقتاً بیش از این نفسم بالا نمی آمد و همین نفس بریده نفس او را هم به شماره انداخت. فقط تا فردا صبر کن، من 2-3 ساعت دیگه میرسم تلفر، انشاءالله فردا برمیگردم. اما من نمیدانستم تا فردا زنده باشم که زیر لب تمنا کردم فقط زودتر بیا. و او وحشتم را به خوبی حس کرده و دستش به صورتم نمیرسید که با نرمی لحنش نوازشم کرد. امشب رو تحمل کن عزیز دلم، صبح پیشتم، فقط گوشیت رو روشن بذار تا مرتب از حالت با خبر بشم. خاطرش به قدری عزیز بود که از وحشت حمله داعش و تهدید عدنان دم نزدم و در عوض قول دادم تا صبح به انتظارش بمانم. گوشی را که روشن کردم، پیش از آمدن هر پیامی شماره عدنان را در لیست مزاحم قرار دادم تا دیگر نتواند آزارم دهد. هرچند کابوس تهدید وحشیانش لحظه راحتم نمی گذاشت. تا سحر چشمم به صفحه گوشی و گوشم به زنگ تلفن بود. بلکه خبری شود و حیدر خبر خوبی نداشت که با خانه تماس گرفت تا با عمو صحبت کند. اخبار حیدر پر از سرگردانی بود. مردم تلفر در حال فرار از شهر. خانه فاطمه خالی و خبری از خودش نیست. فعلا میماند تا فاطمه را پیدا کند و با خودش به آملی بیاورد. ساعتی تا سحر نمانده و حیدر به جای اینکه در راه آملی باشد هنوز در تلفر سرگردان بود، در حالی که داعش هر لحظه به تلفر نزدیکتر می شد و حیدر از دستان من دورتر. عمو هم دلواپس حیدر بود که سرش فریاد زد نمی خواد بمونی، برگرد، اونا حتما خودشون از شهر رفتن. ولی حیدر مثل اینکه جزئی از جانش را در تلفر گم کرده باشد مقاومت می کرد. پس پاسخهای عمو می فهمیدم خیال برگشتن ندارد. تماسش که تمام شد از خطوط پیشانی عمو پیدا بود، نتوانست مجابش کند که همانجا پای تلفن نشست و زیر لب ناله زد می ترسم دیگه نتونه برگرده. وقتی قلب عمو اینطور می ترسید، دل عاشق من حق داشت پرپر بزند که گوشی را برداشتم و دور از چشم همه به حیاط رفتم تا با حیدر تماس بگیرم. نگاهم در تاریکی حیاط که تنها نور چراغ ایوان روشنش می کرد پرسه می زد و انگار لابلای این درختان دنبال خاطراتش می گشتم تا صدایش را شنیدم. جانم، و من نگران همین جانش بودم که بغضم شکست. حیدر کجایی؟ مگه نگفتی صبح برمیگردی؟ نفس بلندی کشید و مایوسانه پاسخ داد شرمندم عزیزم، بد قولی کردم، اما باید فاطمه را پیدا کنم. و من صدای پای داعش را در نزدیکی آمرلی و حوالی تلعفر می شنیدم که با گریه التماسش کردم هی در تو رو خدا برگرد. فشار پیدا نکردن فاطمه و تنهایی ما طاقتش را تمام کرده بود و دیگر تاب گریه من را نداشت که با خشمی عاشقانه تشر زد: گریه نکن نرجس، من نمیدونم فاطمه و شوهرش با 3 تا بچه کوچیک کجا آواره شدن، چجوری برگردم. و همین نهیب عاشقانه شیشه شکیباییم را شکست که با بیقراری شکایت کردم: داعش داره میاد سمت آملی، میترسم تا میای من زنده نباشم. از سکوت سنگینش نفهمیدم نفسش بند آمده و بیخبر از تپش‌های قلب عاشقش دنیا را روی سرش خراب کردم. اگه من اسیر داعشی ها بشم خودمو میکشم هیدر. به نظرم جان به لبش رسیده بود که حرفی نمیزد و تنها نبض نفسهایش را می شنیدم. هجوم گریه گلوی خودم را هم بسته بود و دیگر زجه می زدم تا صدایم را بشنود: هیدر، تا آمرلی نیفتاده دست داعش برگرد، دلم می خواد یه بار دیگه ببینمت. قلبم ناله می زد تا از تهدید عدنان هم بگویم و دلم نمی آمد بیش از این زجرش بدهم که قرش وحشتناکی گوشم را کر کرد. در تاریکی و تنهایی نیمه شب حیات حیران مانده و نمی‌خواستم باور کنم این صدای انفجار بوده که وحشت زده حیدر را صدا می‌کردم. اما ارتباط قطع شده و دیگر هیچ صدایی نمی‌آمد. عباس و عمو با هم از پله‌های ایوان پایین دویدند و زن عمو روی ایوان خشکش زده بود. زبانم به لکنت افتاده و فقط نام حیدر را تکرار می کردم. عباس گوشی را از دستم گرفت تا دوباره با حیدر تماس بگیرد و ظاهراً باید پیش از عروسی رخت عزای دامادم را می پوشیدم که دیگر تلفن را جواب نداد. جریان خون به سختی در بدنم حرکت می کرد. از دیشب قطره آب از گلویم پایین نرفته و حالا توانی به تنم نمانده بود که نقش زمین شدم. درست همان جایی که دیشب پاهای حیدر سوس شد و زانو زد. روی زمین افتادم و رویای روی ماهش هر لحظه مقابل چشمانم جان می گرفت. بین هوش و بیهوشی بودم و از سر و صدای اطرافیانم تنها هیاهوی مبهم می شنیدم تا لحظه‌ای که نور خورشید به پلک‌هایم تابید و بیدارم کرد. میان اتاق روی تشک خوابیده بودم و پنکه سقفی با ریتم تکراریش بادم می‌زد. برای لحظاتی گیج گذشته بودم و یادم نمی‌آمد دیشب کی خوابیدم که صدای انفجار نیمه شب مثل پتک در ذهنم کوبیده شد. سراسیمه روی تشک نیمخیز شدم و با نگاه حیرانم دور اتاق می چرخیدم بلکه حیدر را ببینم. درد نبودن حیدر در همه بدنم رعشه کشید که با هر دو دستم ملحفه را بین انگشتانم چنگ زدم و دوباره گریه امانم را برید. چشمان مهربانش، خنده های شیرینش و از همه سختر سکوت مظلومانه آخرین لحظاتش، لحظاتی که بیرحمانه به زخمهایش نمک پاشیدم و خودخواهانه او را فقط برای خودم میخواستم. قلبم به قدری با بیقراری میتپید که دیگر وحشت داعش و عدنان از خجالت در گوشه دلم خزیده و از چشمانم به جای عشق خون میبارید. از حیات هم همهی به گوشم می رسید و لابد عمو برای حیدر به جای مجلس عروسی مجلس ختم آراسته بود. به سختی پیکرم را از زمین کندم و با قدم هایی که دیگر مال من نبود به سمت در رفتم. در چوبی مشرف به ایوان را گشودم و از وضعیتی که در حیات دیدم میخکوب شدم. نه خبری از مجلس عزا بود و نه عزاداران. کنار حیات کیسه های بزرگ آرد به ردیف چیده شده و جوانانی که اکثراً از همسایه ها بودند همچنان جعبه های دیگری می آوردند و مشخص بود برای شرایط جنگی آذوقه انبار می کنند. سردسته‌شان هم عباس بود. با عجله این طرف و آن طرف می رفت، دستور می داد و اثری از غم در چهرهش نبود. دستم را به چارچوب در گرفته بودم تا بتوانم سر پا بایستم و مات و مبهوت معرکه‌ای بودم که عباس به پا کرده و اصلاً به فکر حیدر نبود که صدای مهربان زنمو در گوشم نشست. بهتری دخترم، به پشت سر چرخیدم و دیدم زنمو هم آرام تر از دیشب به رویم لبخند می زند. وقتی دید صورتم را با اشک شستم به سمتم آمد و مژده داد دیشب بعد از این که تو حالت بد شد حیدر زنگ زد و همین یک جمله کافی بود تا جان زتن رفتم برگردد که ناباورانه خندیدم و به خدا هنوز اشک از چشمانم می بارید، فقط این بار اشک شوق. دیگر کلمات زنمو را یکی در میان می شنیدم و فقط می خواستم زودتر با حیدر حرف بزنم که خودش تماس گرفت. حالم تماشایی بود که بین خنده و گریه حتی نمی توانستم جواب سلامش را بدهم که با همه خستگی خندهش گرفت و سر به سرم گذاشت. واقعا فکر کردی من دست از سرت بر می دارم؟ پس فردا شب عروسی مونه، من سرم بره واسه عروسی خودم رو می رسونم. و من هنوز از انفجار دیشب ترسیده بودم که کودکانه پرسیدم پس اون صدایی چی بود؟ صدایش قطع و وصل می شد و به سختی شنیدم که پاسخ داد جنگ دیگه عزیزم، هر صدایی ممکنه بیاد. از آرامش کلامش پیدا بود فاطمه را پیدا کرده و پیش از آنکه چیزی بپرسم خبر داد بالاخره تونستم با فاطمه تماس بگیرم. بنزین ماشینشون تموم شده، تو جاده موندن، دارم میرم دنبالشون. اما جای جراحت جملات دیشبم به جانش مانده بود که حرف را به هوای عاشقی برد و عصاره احساس از کلامش چکید. نرجس به هم قول بده مقاوم باشی تا برگردم. انگار اخبار آملی به گوشش رسیده بود و دیگر نمی توانست نگرانیش را پنهان کند که لحنش لرزید. نرجس، هر اتفاقی بیفته تو باید محکم باشی، حتی اگه آملی اشغال بشه تو نباید به مرگ فکر کنی. با هر کلمه ای که می گفت تپش قلبم شدیدتر می شد و او عاشقانه به فدایم رفت. به خدا دیشب وقتی گفتی خودتو می کشی به مرگ خودم راضی شدم. و هنوز از تهدید عدنان خبر نداشت که صدایش سینه سپر کرد، مگه من مرده باشم که تو اسیر دست داعش بشی؟ گوشم به عاشقانه های حیدر بود و چشمم بی صدا می بارید که عباس مقابلم ظاهر شد. از نگاه نگرانش پیدا بود دوباره خبری شده و با دلشوره هشدار داد به حیدر بگو دیگه نمیتونه از سمت تکریت برگرده، داعش تکریت رو گرفته. و صدای عباس به قدری بلند بود که حیدر شنید و ساکت شد. احساس میکردم فکرش به هم ریخته و دیگر نمیداند چه کند که برای چند لحظه فقط صدای نفسهایش را میشنیدم. انگار سقوط یک روزه موصل و تکریت و جاده هایی که یکی پس از دیگری بسته می شد حساب کار را دستش داده بود که به جای پاسخ به هشدار عباس قلب کلماتش برای من تپید. نرجس، یادت نره به هم چه قولی دادی؟ و من از همین جمله فهمیدم فاتحه رسیدن به آملی را خوانده که نفسم گرفت، ولی نیت کرده بودم دیگر بیتابی نکنم که با همه احساسم خیالش را راحت کردم. منتظرت میمونم تا بیای و هیچ کس نفهمید چطور قلبم از هم پاشید. این انتظار به حرف راحت بود، اما وقتی غروب نیمه شعبان رسید و در حیات خانه به جای جشن عروسی بساط تقسیم آرد و روغن بین مردم محله برپا بود، تازه فهمیدم درد جدایی چطور تا مغز استخوانم را می سوزاند. لباس عروسم در کمد مانده و حیدر ده ها کیلومتر آن طرف تر که آخرین راه دسترسی از کرکوک هم بسته شد و حیدر نتوانست به آمرلی برگردد. آخرین راننده کامیونی که توانسته بود از جاده کرکوک برای عمو آرد بیاورد از چنگ داعش گریخته و به چشم خود دیده بود داعشی ها چند کامیون را متوقف کرده و سر رانندگان را کنار جاده بریدند. همین کیسه های آرد و جعبه های روغن هم دوراندیشی عمو و چند نفر دیگر از اهالی شهر بود تا با بسته شدن جاده ها آذوقه مردم تمام نشود. از لحظه‌ای که داعش به آمرلی رسیده بود، جوانان برای دفاع در اطراف شهر مستقر شده و مسنترها وضعیت مردم را سر و سامان می دادند. حالا چشم من به لباس عروسم بود و احساس حیدر هر لحظه در دلم آتش می گرفت. از وقتی خبر بسته شدن جاده کرکوک را از عمو شنید، دیگر به من زنگ نزده بود و خوب می فهمیدم چه احساس تلخی دارد که حتی نمی تواند با من صحبت کند. احتمالاً او هم رویای وصالمان را لحظه لحظه تصور می کرد و ذره ذره می سوخت. درست مثل من، شاید هم حالش بدتر از من بود که خیال من راحت بود عشقم در سلامت است و عشق او در محاصره داعش بود و شاید همین احساس آتشش زده بود که بالاخره تماس گرفت. به گمانم حنجرش را با تیغ غیرت بریده بودند که نفسش هم بریده بالا می آمد و صدایش خش داشت. کجای نرجس؟ با کف دستم اشکم را از صورتم پاک کردم و زیر لب پاسخ دادم اونه و طعم گرم اشکم را از صدای سردم چشید که بغضش شکست، اما مردانه مقاومت می کرد تا نفسهای خیسش را نشنوم و آهسته زمزمه کرد: عباس میگه مردم میخوان مقاومت کنن. به لباس عروسم نگاه کردم، ولی این لباس مقاومت نبود که با لبهایی که از شدت گریه میلرزید ساکت شدم و این بار نغمه گریه هایم آتشش زد که صدای پای اشکش را شنیدم. شاید اولین بار بود گریه حیدر را میشنیدم و شنیدن همین گریه غریبانه قلبم را در هم فشار داد و او با صدایی که به سختی شنیده می شد پرسید: نمی ترسی که؟ مگر می شد نترسم؟ وقتی در محاصره داعش بودم و او ترسم را حس کرده بود که آغوش لحن گرمش را برایم باز کرد. داعش باید از روی جنازه من رد شه تا به تو برسه. و حیدر دیگر چطور می توانست از من حمایت کند وقتی بین من و او لشکر داعش صف کشیده و برای کشتن مردان و تصاحب زنان آمرلی لح لح می زد.